الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الصلاة والسلام على خير الوسيين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والسلام على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، والسلام على التسعة الطاهرة من ولد الحسين لا سیما امام المنتظر. صلواتی خط بفرماییم. تتمه احکام وصیت رو به محضر سرورانم عرض بکنم و چه بسا امشب انشاءالله الرحمن مباحث به اتمام برسد و اگر توفیق شد در شب‌های بعد سایر احکام فقهی اخلاقی رو به محضرتون عرض بکنم. اینهایی که عرض می‌کنم یک ظرافت‌های اجرایی است در باب وصیت که چه بسا به وصیت هم ارتباط نداشته باشه. اینها رو انسان در زمان حیاتش هم مناسب است که انجام بدهد. در باب وصیت عرض کردم اون ارکانی که خیلی پیچیده هم نیست و لازم است انسان این ارکان رو در وصیت نامه خود ذکر بکند، در درجه اول تعیین وصی است، در درجه دوم معین کردن بدهی های مالی و مالی بدنی است که عرض کردم بدهی های مالی شامل بدهکاری های به افراد می شود و همچنین آن بدهی ها و حقوقی که شرعاً مستقیماً به اموال انسان تعلق می‌گیرد که شامل خمس است و زکات است و مظالم. بنده مظالم رو در شب‌های قبل توضیح ندادم، خیلی مهمم هست. مظالم عبارت است از اون سلسله بدهی‌هایی که انسان حتی از قبل از بلوغ خودش بر عهده دارد اما توجه نداشته است و یا اینکه به اصطلاح اون طلبکارها رو نمیشناسه یا میشناسه دسترسی بهشون نداره یا میشناسد و دسترسی هم بهشون داره اما مفسده‌ای دارد که بخواد اون بدهی رو بده. حالا توضیح بدم که اینها رو چه بسا در زمان حیات انسان به خصوص در بحث خصیصه حسینی که در مباحثمون داریم این مسئله خیلی مهم است. به این ترتیب که انسان گاهی اوقات در طول حیات خودش دچار بدهی های از قبیل دیات میشه. دیه مثلا فرض بفرمایید دانش آموز در دوره دبستان هم هست، هنوزم بالغ نشده اما هنگام بازی شیشه مدرسه رو فرض بفرمایید میشکنه، اصلا هم حواسش نیست که بره به مدیر مدرسه بگه، تمام میشه، دوره مدرسه تمام میشه، با دوستش بازی میکنه، با هم دعواشون میشه، مثلا فرض کنید که در عالم بچگی ضربه‌ای به دوستش میزنه، قسمتی از بدن دوستش کبود میشه، حتی قرمز میشه، ولی ماندگار، البته با نه قرمزی غیر ماندگار، کبودی ماندگار. اون دیه داره، همش شرع دیه های سنگینی هم داره چون الان طلا گرون شده، همش یک مثقال، دو مثقال، یک سکه از این قبیله. یا فرد فرمید اصلا جراحتی وارد کرد، جوان بود، عصبانی شد، با دوستش یا با کسی دعوا شد، جراحتی وارد کرد، این دیه داره. یا به خصوص پدران و مادران، من به خصوص مادران رو خطاب قرار میدم، در دوران کودکی بچه هاشون بچه ها اذیت میکنن، مادر اونا رو حالا تنبیه میکنه، نیشگونی مثلا میگیره، اومد این جاش کبود شد، خب مادر بدهکار به فرزند میشه به حساب دیهی که بهش تعلق میگیره، پدر فرزندش رو خواست تنبیه کنه، در تنبیه مثلا تنبیه فیزیکی بود، جراحتی وارد شد، یا فرد بفرمایید هم کرد کرد، این تماما متعلق دیه است. خب ببینید، یا انسان بایستی حلالیت به طلبت، اگر مادر است، پدر است، کسانی است که بچه ها یا حتی برادرها در دوران بچگی با هم شیطنت میکنن، عصبانی میشن، اینا تماما انسان دقیق النظر در نظر داشته باشه. ما در قیامت داریم میفرماید تقطعت بینهم الاسباب. آدم اون طرف که میره دیگه این حرفا نیست، انقدر فشار هست. اینکه خداوند درباره قیامت میفرماید اذا جاءت تامت الکبرا، تامه در لغت از تمه میاد، تمه اصل لغتش به معنای دریای پهناوری است که ساحل خودش رو پوشانده، یا وقتی رودخانه که طغیان میکنه این ساحلش رو میپوشاند میگوین تم البحر. این تامت الکبرا یعنی آن قیامت آنچنان واقعی است که همه چیز رو گویی تحت شعاع قرار میدهد، همه چیز رو میپوشاند، آدم برادر، پدر، خواهر، مادر، همه چی فراموشش میشه، مگر اینکه رابطه های ایمانی باشه، البته اون حساب دیگه است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و از این قبیل، درباره ارتباط های دنیاییه. لذا انسان نگی خب برادرم اشکال نداره، بابا بچن این حرفا چه تعارفات دنیاییه. اون طرف یک ریال رو پدر از فرزند نمیگذرد و فرزند از برادر و برادر از خواهر. لذا انسان تا از این دنیا مفارقت نکرده حسابش رو صاف کن. و لذا چند راه وجود داره. یک راه همین که عرض کردم که اونهایی رو که میداند یا حتی نمیداند ولی احتمال میدهد، در همین اوان، در اوقات که با هم هستند، برادر عزیزم، پدرم، مادرم یا فرزندانم، همدیگر رو حلال کنیم. این خیلی خوبه. به خصوص من امشب استفاده کنم، عزیزان من، امشب شب استجابت دعاست. کم نگیریم، مرحوم آشخباس قومی شب تاسوعا و عاشورا رو در کتاب وقایع الایامش خیلی بها میدهد. من حالا فردا شب اگر البته توفیق شد عرایزی خرج خواهم کرد، ولی امشب شب استجابت دعاست. قبل از استجابت دعا در روایت داریم کسانی که حقوقی یا مظلمه‌ای برگردن داشته باشن، از جمله اموری که مانع استجابت دعاست داشتن مظالم عباد برگردن ماست. هم دیگر رو همین الان حلال کنیم، یعنی بگیم بار الله من هر کس بستاد حقی از من ضایع کرده است، مظلمه ای رو از من بگردن دارد، خدایا من همین اسائه حلالش کردم، به شرط اینکه اونم منو حلال کنه. ولی علی حال قرارم به این است که رد مظالم که اصطلاحا میگوین برای این گونه امور است. یکی دیاته، یکی دیگه انسان بچه از کودکی کرده، نادانی کرده، یا خدای نکرده یک دورانی از عمرش دچار فساد فکری بوده، بعد مال دیگری رو از بین برده، یا خدای نکرده اصلا رسما دزدی کرده، دیگه از این بالاتر که نمیشه. حالا آمده از تو متنبه شده است. خب این باید حتما رد مظالم، یعنی مظالم به این معنا درست نیست، حتما باید اون حق اون فرد رو بده اگه میشناسه، اگر نه نمیشناسه. مثلا الان عزیزان من که رانندگی، بیشتر ماها هممون گرفتار رانندگی هستیم، اینم تهران پرترافیک، ما گاهی اوقات پیش میاد تصادفایی میکنیم که صاحب ماشین نیست، داریم پارک میکنیم ماشین رو، میزنیم ماشین دیگری رو غور میکنیم، رنگش رو میبریم، خب این خسارته. بعدم چون صاحب ماشین نیست رها میکنیم میریم، خب این مظلمه گردن آدمو میگیره. بعدم ما صاحب ماشین رو نمیشناسیم که بخوایم بعدها با اون موقع، بنده توصیه میکنم حتما انسان یه کاغذ بنویسه، یه شماره تلفنم بده که فلانی من اینقدر بدهی ماشین شما رو ضایع کردم، یا حلالم کن یا این تلفن من، الان انسان تکلیفش رو روشن کنه. ولی علی حال اگر اومدیم و شیطنت کرد، شیطان او رو گول زد، هیچ کار نکرد و رفت، بعد پشیمون شد، یا شب تاسوعای امام قمر بنی هاشم اومد خواست توبه کنه، همین الان نیت کند که من مظلمه اون خسارتی به اون اتومبیل رو دارم، به اون دوستم رو دارم، یا از کسی که نمیشناسم الان مالی رو ضایع کردم، همکنون این مظلمه رو بنا میگذارم ادا کنم. رد مظالم رو هم صدقه عادی نمیشه داد، حتما باید مثل خمس به نماینده اون مرجع تقلیدی که انسان از او تقلید میکند حتما باید به او بدهد، و الا همینطوری انسان بگه من صدقه میدم اون کفایت نمیکنه. نوع سومی که انسان ممکنه مبتلا بشود از همین قبیل هست، یعنی خدایی نکرده مال کسی رو ضایع کرده، میشناسم مال اون رو، ولی اگه بره بهش بگه فلانی من مال شما رو دزدی کردم، خب این مفسده داره دیگه. یا فرض بفرمایید بره بگه من مثلا فرض کنید فلان موقعی که در مغازه شما بودم این هم از اموالت رو نابود کردم، خب این مفسده داره. اگر صاحبش میشناسه یا باید بره بده، حالا نمیخواد به این عنوان بده، هدیه بده ولی نیت کنه که من بابت بدهی هام دارم میدم. و یا اینکه اگر احساس میکنه تحت هر عنوان، که البته این شق ثالث در غیبت مخصوصا میاد، در حق الناس ارضی میاد، که اگر در غیبت یا تهمت که انسان باید حلالیت به طلبه بره بگه فلانی من غیبت تو رو کردم، تهمت بهت زدم، که البته تهمت یه حکم دیگه هم داره، حالا اونو من بعدن عرض میکنم. در این جور موارد انسان میتواند در امور مالی رد مظالم بدهد، در امور ارضی حالا بحث جدیدم شروع میشه. پس نتیجه این شد که در همه مواردی که یک منع شرعی برای ادای حق مالی وجود دارد، انسان بایستی حتما در زمان حیاتش رد مظالم بدهد. اما آمدیم و نشد، این حتما در وصیت نامه است جز به ثلثش بنویسد که من رد مظالم بدهکارم، به وصی توصیه کند که این مبلغ از طرف من رد مظالم بدهید. خلاصه میخوام عرض کنم در وصیت نامه خیرات انسان میخواهد بنویسد، بداند واجبات و اموری که لازم است ادا بشود اصلی ترین و واجب ترین خیراته. لذا بسیاری از بنده سوال میکنن که آقا پدر ما، مادر ما، یک عزیز ما از دنیا رفته است، به نظر شما شب اول قبل بهترین کار برای او چیست؟ ما چه بکنیم؟ به طور قاطع عرض کنم اون چه که میت بیش از همه در شب اول قبل و بعدم عقبات بعد عالم برزخ به شدت محتاج است ادای واجبات. لذا اگر انسان میخواد خیرات کنه اجازه بگیره به عنوان رد مظالم بده، اگر میخواد خیرات کنه همون درجا همون شب اول قبل نماز استیجاری، روزه استیجاری، خلاصه میت رو از واجباتش رها کنه. صلواتی خط بفرمید. عرایضی رو که در شبهای قبل عرض میکردم درباره خصیصه سید الشهدا بود، و ما حاصل عرایض این شد که در میان راه‌های سیر قرب الله در نصوص روایی ما سه راه رو می‌بینیم حضرات اولیای الهی به ما معرفی می‌کنند، که این سه راه در آیات قرآن هم به طور پراکنده البته نه یک جا به ما معرفی شده است. راه اول عرض کردم عبادت عبید است که تفصیل آن گذشت. راه دوم عبادت اجرا بود، تجار بود، که این راه دوم گفتیم یک مسیری است که انسان را تا میانه راه، ولی البته میانه نسبتاً بلند، ما را کمک می کند. لذا کسانی که برای ثواب، برای رسیدن به اجر اخروی عبادت می کنند، زحمت می کشند و حلال و حرام الهی رو رعایت می کنند، اینها کسانی هستند که نهایتاً سیر اونها بنابر میزان توجهی که به ثواب و عقاب الهی داشته باشند به اون اجری است که خداوند برای اینها در قیامت معین کرده است. اما نکته مهم اینجاست که این راه بسیار خطرناک است. خواهش میکنم از اینجا بحث بنده رو دقت کنید. این راه بسیار خطرناک است. چرا؟ چون اولین خطرش عبارت است از این که انسان ناخواسته در حقیقت منیت و انانیت خودش رو داره تقویت میکنه. ناخواسته. چرا؟ بخاطر اینکه تاجره، حساب داره میکنه، میگه من الان یه عمل کوچک انجام میدهم، اجر بزرگتر اونجا میبرم، پس از یک لذت کوچکتر صرف نظر میکنم برای اینکه به لذت بزرگتری اون طرف برسن. پس باز ببینید محوریت شد انا، من. از یک عقاب کوچکتری که اکنون ممکن است در اثر یک عمل زشت ناچار بشم کفاره بدم، دچار عقاب بشم، یا نه حتی یک لذتی رو ترک میکنم برای اینکه به خاطر این ترک لذت در اونجا خداوند به من عنایت بیشتر کند. علی حال قرارم به این است در تمام این امور انا و انا و منیت و من و من در اینجاها حذف نشده است، در حالی که در فرهنگ قرآن و در فرهنگ اهل بیت اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، بالاترین دشمن انسان شیطان نیست، بالاترین دشمن انسان خود انسان است. چه چیز؟ نفس اماره، نفس و کلتی بین جنبیک. لذا وقتی که در قیامت هم انسان با شیطان، انسانهای کافر با شیطان احتجاج میکنن که تو بودی ما رو گمراه کردی، شیطان میگه من هرگز، اینی کفر تو به ما اشرکتمون من قبل، من هرگز شماها رو گمراه نکردم، شماها بستر گمراه سازی رو خودتون فراهم کردید، من گمراهی شماها رو هدایت کردم، تشویق کردم، شما رو فریب دادم. میخواستی فریب نخوری. بنابراین اون چه که انسان در این راه دوم مبتلا به او می شود این است که در حقیقت چون مثل یک تاجر داره معامله می کنه، تاجر به دنبال سود بیشتره. حالا یک تاجر دنیوی داریم، این می گوید من سرمایه گذاری می کنم، سرمایه کمتر رو می دهم، در قبالش دو ماه بعد، شش ماه بعد سرمایه بیشتر رو کسب می کنم. خب این تجارت دنیویه، همین تجارت اخروی هم می شود. من به جای این که 6 ماه دیگه سود بیشتر ببرم، 60 سال دیگه نه، 100 سال دیگه نه، 1000 سال دیگه هزاران هزار برابر سود بیشتر میبرم. ولی باز ببینید اون من هست، اون انا هست. در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در منزل بودن، کسی از پشت در در زد، پیغمبر فرمودن چیه؟ گفت من. دقت بفرمایید، من دارد پیغمبر اکرم چندین بار تکرار کردن انا انا انا، یعنی این من گفتن خیلی کلام سبکی بوده است بین اهل الله. معمولا افرادی که برجسته می شدن از من و به کار بردن هر لفظی که به نوعی اونها رو به منیت منتقل کند پرهیز میکردن. در حدیث عنوان بطری هست که عنوان بطری که سالها در محضر مالک ابن انس و محمد ابن حنفیه و که عزم میخوام ابو حنیفه و اینها تحصیل میکرد، فرهنگ اونها رو گرفته بود. بعد که متأثر میشه، مستبصر میشه، به خدمت امام صادق علیه السلام میاد، هی حضرت رو خطاب میکرد، دارد در اون روایت عنوان، هی حضرت رو خطاب میکنه به یا شریف، یا شریف اینطور، یا شریف مثلا علمنی فلان. بعد از که یکی دو بار به حضرت میگه یا شریف، حضرت میفرمایند دیگه نگو من یا شریف. میگه چی بگم؟ حضرت میگن بگو یا ابا عبدالله، من رو به کنیه خطاب کن که منتسب باشد به عبودیت پروردگار. منیت در انسان هر وقت روش کرد بداند که بزرگترین دشمن او برخواسته است. افرأیت من اتخذ الهه هوا، ای پیغمبر تو ندیدی اون کسی که ریشه تمام زشتی های خودش رو نابود نکرد و همون رو هم پرستید، اتخذ الهه هوا، هوای نفس خودش رو و منیت خودش رو خدای خودش قرار داد. خب پس ما نتیجه گرفتیم که راه دوم عیبی ندارد برای اوساط مؤمنین و مسلمین، راهی است. معامله گرم، خداوندم بهتر از اونی که معامله کرده است بهشون عنایت میکند. ولی راه سید الشهدا این راه نیست. حتی راه امیرالمومنین، من حالا سید الشهدا رو عرض میکنم، دلیل دارم. راه اهل بیت این نیست. شاهدش هم دعای روز عرفه سید الشهدا است، شاهدش دعای ابو حمزه صومالی در ماه مبارک رمضان که در همون ابتدای دعای ابو حمزه دیگه همه ما حفظیم که خدایا انک لا تحتجب عن خلقک، تو هرگز از من پنهان نبودی. چه چیزی تو رو من از من پنهان کرد؟ انانیت من. الا ان تحجبهم الاعمال یا آمال دونک، اعمال من یا اون خیال پردازی های من، انا انا گفتن های من، اینا بود که من رو از تو دور کرد. خدا رحمت کنه ملا محسن فیض کاشی رو، در دیوان شعر زیبایی دارد، میگوید گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا که تا تو هستی ورنه روخم عیان است. یا خواجه حافظ میگوید جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولیک قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. بنابراین این قبار ره و اون انانیت است که مانع توجه ما به کلمه توحید می شود. بنابراین میریم سراغ راه سوم که دیشب عرض کردم. راه سوم گفتیم چیست؟ گفتیم راه سوم یک خط طولانی از اسفل السافلین است تا اعلی علیین، ولی این خط طولانی یک زنجیره ممتد و یک تسبیحی است که نخ این تسبیح که این زنجیره ممتد رو به هم متصل می کند از ابتدای راه تا انتهای راه محبت است. محبت است. دیگه در اونجا نگفتن ثواب، در اونجا نگفتن فرار از جهنم، گفتن تو فقط با کلمه عشق، با کلمه محبت بیا در میدان ما. به عبارتی دیگر اگه بخوایم تشبیه بکنیم، گذرنامه تو باید گذرنامه محبوبین باشد. البته ویزاهای مختلف رو باید بگیری، ولی یک گذرنامه که نخ تسبیح کلی است باید محبت باشد. لذا بنده هی تأکید میکنم، چون در عرایزم حالا فرصت ممکنه شبهای بعدم ما نرسیم مطالب بلندتر رو عرض کنم، مجلس هم چون عمومی است کشش مطالب بلند نداره، ولی این نکته در نظر داشته باشید. این که می‌فرماید باب حسین اوسع ابواب است، باب قمر بنی هاشم حتی مسیحی راه ها را هم می‌پذیرد، به دلیل این است که این باب در ابتدای راه همه محبین را می‌پذیرد، حتی آسین را، حتی گناهکارها را. ولی صحبت در این است کسی توی این خیمه آمد نه به این معناست که به اعلی مرتبه رسیده است، بله در این سلک قرار گرفته. سخن در این است که ما چه بکنیم آرام آرام نردبان عشق حسینی را به مراتب عالی تر طی بکنیم. همه محور عرایض بنده این شبها روی این نکته است. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، بنده این خاطره را از استاد دارم که ایشون از مرحوم علامه نقل می‌فرمود. این فرمود مرحوم علامه میگفتن که مثل عشق در انسان مثل اون زغالی است که در منقل گذاشتن، یه مختصری شروع داره میکنه به سوختن، یعنی یه قرمزی توش داره پیدا میشه. زغال هنوز سیاهه با، ولی اون قرمزی توش پیدا شده. این گویی اون اولین شراره های عشق است، اون اولین شراره های محبت است به سید الشهدا، به پروردگار. بقیهش رو دیگه به خود شخص واگذار کردن، گفتن ما محبت رو به تو دادیم، این دیگه تو هستی، یه کاری بکنی، آب روی این زغال نریزی. یعنی چی؟ یعنی موانع اون عشق و محبت رو در قلبت به وجود نیاری، آنچرا که سید و شهده از او بیزار است به اونها متلبس نشدی. یک دو، از اون طرف عوامل محبت رو که فراوان در روایات به خصوص در واقعه عاشورا فراوان ما مشاهده میکنیم، اونها رو بهش متلبس بشی. به تعبیر مرحوم علامه میفرمودن کسی که در منقل پاره های یک زغال رو میگذاره و این زغال گر گرفته به تعبیر حالا عامیانه، حتی یک دونش هم یک لکه قرمز روش هست، هنرمند این کسی است که باد بزنه زیرش رو باز بکنه هوا بخوره، که آرام آرام همون یک پاره زغال بقیه رو آتش میزند، کم کم لحظه ای نمیگذارد کل منقل میشود یک پارچه آتش. پس سخن در این است، محبت در فضای حسینی. همه ما الان دور هم جمع شدیم به استثنای این حقیر عاصی، به عشق سیدالشهدا دور هم دیگه. پس همه ما محبیم، ولی باید نمره محبت رو ببینیم در کجاست. لذا من امشب به خصوص، من توفیق داشتم همین امروز یک دور تقریبا همه قرآن رو با این نگاه یک مروری کردم که اگر خدمت شما می آیم، به خصوص من قبلا حلالیت هم به طلبم، چون در چهره های عزیزان می بینم بعضی از عزیزان از راه های خیلی دور آمدن، هر کدومشون رو می بینم خدا گواهی شکسته تر می شوم که من چقدر در قبال این عزیزان مسئولیت دارم. بعضیشون 2 ساعت 3 ساعت از جاده ساوه، از کرج، یکیشون از قزوین. گفتم چرا اینقدر راهی دور می آی؟ این همه مجلس خب هست، چرا می آی اینجا؟ ولی من همش شرمنده تر و خجالت زده تر در درگاه قمر بنی هاشم میشم که آیا وقت اینها رو تلف نمی کنم که اینها از این راه دور میان. لذا حلال کنید واقعا. ولی علی ای حال بنده به خصوص یک دوری زدم ببینم در قرآن خداوند چه کسانی رو میفرماید من از اونها نفرت دارم، اینها رو دوست نمیدارم. البته منظورم کفار نیستند، خب روشن است خداوند در قرآن بیش از تقریبا تا اون حدی که خاطرم میاد نزدیک 20 آیه ما داریم که یهودیان رو لعنت میکند. خب اونها روشنه، اونها حسینی نیستند. کفار به کفر جلی رو لعنت میکند، مشرکین رو لعنت میکند، منافقین بیین رو که آزردن قلب مطهر پیغمبر اکرم رو لعنت میکند. سخن در اونها نیست، ولی یک گروهی رو هم که خدایی نکرده ممکن است در میان ما اون گروه ها باشن، اونها رو هم میفرماید ما اونها رو دوست نداریم. حتی برخی رو تونتر، مؤمنند ولی لعنت میکنند. خب کیان؟ خیلی مهمه. لذا ملاحظه بفرمایید، من چون زمان کمی امشب داریم و اگر توفیق بشود میخوام امشب بیشتر ابراز ارادت به محضر قمر بنی هاشم داشته باشیم، بنده سعی میکنم تیتروار تقریبا اسامی این سیاه چهره ها را در قرآن برای شما بخونم. مثلا خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 31 وقتی که سخن از مزین شدن، زینت دار شدن، زیبا بودن، لباس خوب پوشیدن، به خصوص در هنگام عبادت، به خصوص هنگام رفتن به مسجد، به خصوص عزیزان هنگام رفتن به نماز جمعه، رفتن به نماز عید فطر، اینها انسان باید زیبا باشد، معطر باشد. مرحوم استاد آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند که هنگام نماز ایشون لباس خاص داشت، لباس زیبایی رو میپوشید و معطر میکرد خودش رو و به نماز میایستاد. و من در وصیت نامه ایشون از مرحوم استاد دیدم، یادشون میفرمودن ایشون در وصیتش گفته بود که من یکی از قصه هایی که در ارتحال از عالم دنیا به عالم آخرت دارم این است که آیا در قیامت و در عالم برزخ به من هم اجازه داده میشود باز هم نماز بخوانم یا اجازه داده نمیشود. لذتی که ایشون از نماز خواندن در اون حال داشت در هیچ وقت دیگر نداشت. صاحب مصباح الشریعه در باب فی آداب القراءه، در باب آداب قرائت قرآن و بیان اسرار قرائت قرآن کلام زیبایی دارد. ایشون میگوید کسی که میخواهد قرآن بخواند اگر این 3 شرط را که من میگویم رعایت بکند، ببیند آیا چه لذتی از انس با پروردگار و خواندن قرآن و مکالمه مستقیم با پروردگار چه لذتی میبرد. 3 شرطش چیز؟ 1، خودش رو تخلیه کنه از دنیا، فراغ بال. 2، فراغ بدن، یعنی بدنش تحت فشار جسمانی نباشد. 3، مکانی خلوت، به خصوص نیمه های شب. علل اخص که مستحبم هست اگر کسی اهل تهجد هست بعد از نماز شب و قبل از نماز صبح. میگوید وقتی کسی این طور باشد فإن شرب کأسا من هذا المشرب، اگر یک لیوان کوچیک از این شراب طهور قرآن بنوشد، لا یتخذ من هذا الحال حالا، هیچ وقت حاضر نیست این حال خودشو با هیچ حال دیگر عوض بکند. لذتی که از اون سبا قرآن میبرد با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست. بلا یتخذ و مجلسا غیر این مجلس. بنابراین عرض من این است که انسان وقتی که
اون به اصطلاح حال توجه به توحید رو پیدا میکند، خداوند میفرماید در این حال لباس زیبا بپوشید ولی اسراف نکنید. ادامه آیه رو بخونم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، و بعد میفرماید کلوا واشربوا، از نعمتهای پروردگار استفاده کنید. کلوا نه اینکه فقط بخورید، یعنی خوب بپوشید، خوب زندگی بکنید، آبرومندانه زندگی بکنید، در حد البته شأن خودش انسان. ولی بعد میفرماید ولا تسرفوا، اسراف نکنید. و بعد میفرماید انه لا یحب المسرفین، که هرگز خداوند مسرفین رو دوست ندارد. خب اسراف چیست در لغت؟ حالا در بحثای احکام فقهی اخلاقی اگر روزی روزگاری انشالله توفیق بود در محضرتون بودم، مفصل فتاوای حضرات آیات اعظام خدمتون عرض میکنم. و همینجا بنده به محضر عزیزان عرض بکنم اگر توفیق شد انشالله کتابش هم چاپ میشود، که بنده یک دور مفصل در استفتاءات حضرات آیات احکام فقهی اخلاقی رو استخراج کردم به مدد بعضی از دوستان، که گفتم چیزایی که در رساله ها نیست، همین احکام اسراف. متن زندگی ما مخصوصا الان که در حال تحریم هستیم، احکام تبذیر و احکام دیگه اخلاقی در رساله ها ما نمیبینیم و مبتلا به هستیم. در عروسی ها، در میهمانی ها، در افطاری دادن ها چقدر اسراف میشه غذا، چقدر دور ریخته میشه. خب اسراف در لغت باز سبکتر از تبذیره. اسراف در لغت یعنی انسان چیزی را در غیر جای خود مصرف کند. راوی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکند که ابن رسول الله، من اگر دو دست لباس داشته باشم اسرافه؟ حضرت میفرمایند نه. میگه اگه سه دست داشته باشم چی؟ میفرمایند نه. بعد حضرت نه این حالا هی میخواد ببره بالا، حضرت خودشون میفرمایند، میفرمایند تو ده دست لباسم داشته باشی اسراف نیست، اسراف این است که تو لباس کارت رو تو مهمونی بپوشی و لباس میهمانی رو در هنگام کار بپوشی. حالا به بیان امروزی با کفشی که باید میهمانی بروی، بری فوتبال بازی کنی، بری کوه، بری جایی که این کفش به سرعت از بین میره، اسراف کردی. و متقابلا کفشی که مخصوص کاره، یه کفشی که مثلا کثیفه، مطابق شأن تو نیست، تو در میهمانی به پا بکنی، اسراف کردی. چیزی رو در غیر جای خود مصرف کردن. خب این مطلب در قضا میاد. انسان میهمانی دارد، 5 نفر میهمانش هستن، به اندازه 10 نفر غذا درست بکنه. بعد میگیم خب این غذا داره از بین میره، میگه نه من به فقیر میدم. و اگه میخوای به فقیر بدی چرا غذای خوبو نمیدی؟ چرا تهمانده غذا رو میدی؟ انفقو من طیبات ما رزقناکم، از خوبهایی که دارید انفاق کنید. به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در ذیل همین آیه شریفه در تفسیر المیزان، میگن این انفاق نیست، این استخلاصه. آدم به خود از شر این قضایی که حالا اگه کمی تو خونهش بمونه بو میگیرد مزاحم است، میگه به یه فقیری بدیم بره. این که انفاق نیست. بنابراین انسان اسراف یعنی این که چیزی را در غیر جای خود مصرف کردن. و از اون بدتر که امروزه انسان در بعضی از میهمانی ها، مخصوصا میهمانی هایی که در این سالن ها و هتل ها داده میشه، دور ریخته میشه. این به اصطلاح قرآن اسراف نیست، این تبذیره. تبذیر در لغت یعنی هلاک کردن، نابود کردن یک نعمت. و خداوند میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. نمیفهمد لا یحبو، میگه اصلا اینا برادرای شیطانن، شیطانهای مجسم در روزگار ما کسانی هستن که مال رو نابود میکنن. الان خب ببینید در تقریبا منطقه ما به حمد الله خب طبقه مرفه زیادن. خب انسان زندگی ها رو میبینه، واقعا کدورت شدید که تو زندگی ها میاد به خاطر همین رعایت نکردن این ریزکاری هاست. میگیم خب تو که مثلا فرض بفهمید لباس داشتی، خب موبایلت که جواب کارتو میداد، حالا یه ورژنال بالاتر، یه مدل بالاتر اومد، روش نمیشه بگه برم که پولشو دارم میخرم دیگه. خب این که کارتو رو جواب میده، دایی نداره که ارز کشور رو، پول خارجی رو، کارخونه خارجی رو رونق بدی، دائما بخوای آخرین مدل اتومبیل، آخرین مدل موبایل، آخرین مدل زندگی رو داشته باشی، این میشود اسراف. و ان الله لا یحب المسرفین. و به شرع زن در مصرف آب، در مصرف برق، در مصرف دیگه که بیداد میکنه در کشور ما. علیه الغرض هم این است، این میشود یکی از عواملی که انسان محبوب خداوند نمیشود. و خدا رحمت کند مرحوم آقای تبریزی و آیت الله تبریزی که من خدمت ایشون ارادت داشتم و میرفتم، ایشون میفهمدن با مبغوض محبوب انسان محبوب محبوب نمیشود. انسانی که قلب او، زندگی او، خانواده او، همه چیز او ملوّس است به مبغوض محبوب، چگونه میتواند محبوب محبوب باشد؟ چگونه میتواند محبوب سیدالشهدا باشد؟ لذا نمیخوایم بگیم نداشته باشن، این مسلم اونی که هست نه، درست انسان زندگی کنه، درست زندگی کردن اینه از نعمتهای پروردگار به جا استفاده کنه. خب این یک قدم. دوم، در آیه شریفه به حضورتون عرض شد که بله، در سوره مبارکه رعد آیه 25 می‌فرماید اون کسانی که به عهدشون در زندگی وفا نمی‌کنند، می‌فرماید ما اونا رو دوستشون نداریم. ببینید آیه شریفه اینطور است: والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. یک، این گروه اول، اونهایی که قطع رحم می‌کنند و یقتعون ما امر الله بهی ان یوسل. دو و سوم، از همه اینها بدتر، اونهایی که با زشتی هاشون، و حالا من آیه رو بخون تمام کنم، و یفسدون فی الارض، در زمین خدا افساد میکنن، افساد مالی، افساد اخلاقی، افساد رفتاری. به خصوص من چون در این منطقه که صحبت میکنم اصرارم بدونه، ببینید عزیزان من، در قرآن خداوند یک اصلی رو بیان میکند. اصل این است، میفرماید ما هر قومی، هر گروهی، هر ملتی که خواستیم نابود کنیم، اول به مطرفینشون گفتیم بیاید کارهای حرام، چون پولدار بودن دیگه، مطرف بودن، چون پول داشتن دستشون باز بود، هر جور خواستن زندگی کنن، هر جور خواستن اسراف کنن، هر جور خواستن تبذیر کنن، هر جور خواستن عیش و نوش کنن، به اونا گفتیم بکنن. حالا به گفتیم به معنای این است که به اصطلاح گفتن تکوینی است، یعنی زمینه‌شو فراهم کردیم. اونها الگوی سایرین شدن، چون الگوی سایرین شدن، سایرین هم به اونا اقتدا کردن. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسدوا فیها. وقتی میخوام یک قریه رو نابود کنیم به مترفینشون میگیم فساد کنید. اونا که فساد میکنن، مثلا یه عروسی میگیره که در اون عروسی انواع و اقسام تبذیرها، انواع و اقسام نوآوریهای چندشاور انجام میده، و بقیه میگن فلانی این کارو کرد، خب ما اگه نمیتونیم یه درجه پایینترشو بکنیم. اون یکی به همچنین و به همچنین و به همچنین، کم کم یه سنت سیئه‌ای در جامعه بار می شود به خاطر یک حرکت زشتی که یه فردی که می تونست بکنه کرد. بنابراین این که می فرماید و یفسدون فی الارض، فساد در زمین فقط فساد اخلاقی نیست، فساد رفتاری به مراتب از فساد اخلاقی بدتره. لذا می فرماید اولئک لهم اللعنتو، خداوند میتواند اینها لعنت من بر اینها باد، و لهم سوء الدار. و بنده به اون کسانی، به خصوص به جوانان مجلس خطاب میکنم، اگر میخواید از اول جوانیتون محبوب باشید، چون ما روایت داریم، روایت داریم که ظاهرا از امام باقر علیه السلام است، از امام صادق خاطرم نیست، که حضرت میفرمایند که اون جوانی که در دوران جوانی مقید باشد حلال و حرام الهی رو رعایت کنه، نمیخواد خیلی به مستحبات پردازه. دوره جوانی که دوره سختی است، مثلا الان این مقید باشه محرمات الهی رو انجام ندهد. بفهمد خداوند در دوران میانسالی و کهنسالی به او اجر 72 صدیق رو عطا میکند و در قیامت جزو صدیقین محسوب میشود. عنایت دارید، صدیقین مقامشون در قرآن از شهدا بالاتره. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. حالا من عرض من نیست، ای جوانان عزیزی که عرایز بنده رو میشنوید، اگر میخواید اینطور باشید، این روایت رو سرلوحه زندگیتون قرار بدید. چی؟ بدانید که هر مقدار انسان به بدنش، به نفسش خوشگذرانی بیشتری را بچشاند، این نفس تنبلتر می شود. من اکل ما یشتهی و رکب ما یشتهی و لبس ما یشتهی لن ینظر الله الی حتی یترک او ینظر. کسی که خوشگذرون باشه تو زندگی، حتی حلالا، ولی آدمی باشه که نخواد خودش رو منزه بکند، اراده کرد بهترین لباس بپوشه، اراده کرد بهترین غذا رو بپوشه، اراده کرد بهترین مرکب ها رو داشته باشه، همش دنبال هوای نفس بشه برای الله حلال، این نفس تنبل بار میاد. چرا در خیمه سید الشهدا و در کاروان سید الشهدا خیلی ها میخواستن بیان، تنبلیشون باعث شد که بمانند. در ادامه روایت میفهمد خدا به اینها نگاه نمی کند. لن ينظر الله الی، نه اینکه اینها اهل جهنمند، خدا به اینها نظر رحمت خاص که اینها رو دستشون بگیره خیلی بالا بیان نگاه نمی کند. حتی ينز او یا اینکه کارشو ترک کنه و یا اینکه بمیرد، حتی یترک او ينز یا ينز عمرش گرفته بشود. سریعتر عبور کنم. گروه بعد میفرماید کسانی که حریم شکنند. آیه سوره مبارکه نور آیه 23، حریم شکنان چه کسانی هستند؟ خب بله، حریم پروردگار و معصیت کارا میشکنند، این که بحثی نیست، همه میدانی. اما انسانی که رحم الله و عبدا علم حده علم قدره ولم یتعدى حده، این کلام مولاست، آدم حریم خودشو بشناسه، فرزند است بداند باید به پدر و مادرش احترام بگذاره، حریم پدر و مادر رو نشکند، دانشجوست دانش آموز است حریم معلم رو حفظ کنه، که معلم در روایات ما مقام و مرتبه و حق و حقوقش از پدر و مادر بالاتره. بهار الانوار رو ملاحظه کنید، ذیل آیه شریفه و بستین الانسان به والدش، در اونجا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایات متعدد ذکر میکنند از امیر المومنین از صدیقه طاهره حتی سلام الله علیها، که معلم چه حق و حقوقی دارد. خب انسان حریم معلم رو بشکند، این کدورت برای خودش داره. بعد بریم جلوتر، حریم کسانی که حق دارن گردن ما در زندگی فراوانه، حریم علما، حریم علمای ربانی، حریم کسانی که زحمت ما رو کشیدن، حریم همسایه، همسایه حق داره گردن انسان، و همینطور بریم جلوتر. ولذا در آیه شریفه دارد این آیه که من میخونم، باز خداوند اینها رو لعنت میکند، ولی اینها کسانی هستند که حریم خانواده خودشون رو، مثلا حریم همسر، همسر که عرض میکنم مرادم همسر در اصطلاح قرآنی است، این عنایت داشته باشید، در قرآن زوج که به کار میرود هم زن را در بر میگیرد و هم مرد را، ما زوجه در قرآن نداریم، مثلا کلام غیر فصیح عربه، لذا وقتی که همسر هم در این اصطلاحات به کار میره هر دو رو در بر میگیره. کسی که حریم همسر خودش را حفظ نکند، بی ادبی بکند، دشنام بدهد، توقع بی جا داشته باشد، حریم شکن است. خلاصه میخوام عرض بکنم در قرآن اتفاقا رو همین تکیه میکند. آیه شریفه رو ملاحظه کنید، ان الذين يرمون المحصنات القافلات المؤمنات، اون کسانی که همسر خودشون رو متهم میکنند به عمل زشت، اینها بدانند لؤنوا في الدنيا والاخره، حریم شکنند، حریم اعتبار انسانها رو رعایت نکردند، به خصوص بلهم عذاب عظیم، من به خصوص در باب غیبت. چرا اینقدر روایات شدید است در باب غیبت؟ که سال قبل عرض کردم که تکرار نکنم این روایت شریفه رو، که پیغمبر اکرم در باب غیبت گناهش رو از کسی که چندین بار 70 بار اون هم در مکان مقدس عمل زشت اخلاقی انجام بدهد، غیبت رو بالاتر میدوند، اونم غیبت کم، وای و غیبت های بلند. و از همینجا بنده استفاده کنم چون ممکنه فردا شب فراموش کنم، یکی از چیزهایی که انسان مستحب است در وصیت نامش حتما وصیت کند این است که انسان بنویسد انفاق بکنید به اون کسانی که، مثلا اسم بیاره، مثلا عموم، دایی، هر کی، که نگوید به خاطر چیا، بعد بگه به اینها که وراثه درجه دو و سه هستن به اونها ارث نمیرسد انفاق کنید، به شرط این که منو حلالم کنه. چرا؟ چون انسان خیلی پیش میاد غیبت فامیل خودش کرده. در غیبت درسته که فتوای مرحوم امام محمد رحمت الله علیه و حتی مقام معظم رهبری و حتی سایر مراجع عظام تقلید، البته مقام معظم رهبری نه، استثناء بکنم، مثلا آیت الله سیستانی، آیه مکارم، فتوای این بزرگواران این است که به صرف استغفار کفایت میکند. مقام معظم رهبری میگن نه، اگر مفسده دارد باید حلالیت بطلبد، ولی اگر حلالیت طلبیدن مفسده دارد استغفار کند. ولی خدا رحمت کند، من این رو از آقای بهجت خاطرم میاد، مرحوم آقای بهجت میفرمودن بله درسته، ولی استغفار داریم تا استغفار. یه وقت کسی یه گناهی مرتکب شده، حتی مرتبه بالا شراب خورده، دیگه چه فسقی از این بالاتر، علیاذ بالله رابطه نامشروع اخلاقی داشته، حق الله با خدای خودش بگه خدای اشتباه کردم، میام زیر خیمه قمر بنی هاشم، با قمر بنی هاشم عهد میکنم دیگه گرد این گناه نگردم، به سرعت بخشیده میشود. ولی گناه غیبت، گناهانی که انسان عرض مردم رو برده باشه، مثل دست اندازی به مال مردم بلکه بالاتره، با استغفار به این سادگی ها حل نمیشه. لذا مرحوم آقای بهجت میفرمودن انسان باید برای مدتی هدیه برای او بفرستد ولو که زنده باشد، مثلا نماز شب میخونه برای او هدیه بفرسته، عمل مستحب انجام میده، روزه مستحب میگیرد، نماز مستحب میخواند، انفاقات مستحب میکند، هدیه بفرسته که در عالم معنا بگوید من این هدیه ها رو به شرطی میفرستم که شما از من راضی باشید. چون شوخی نیست، مردم حاضرند که مالشون رو کسی بدزدد ولی بی احترامی بهشون نشه، عرض مردم برای مردم محترمه. لذا انسان با غیبت کردن و به خصوص تهمت، که امروز متاسفانه به سادگی انسان در این کانال‌های اجتماعی و در این وبلاگ‌ها می‌بینه، انسان به بعد بهش میگه آقا خب اینو تو از کجا میگی؟ میگه اینطوری گفتن. خب واقعا تو میتونی پیش پروردگار محکم بایستی، آبروی برادر مؤمنی رو با تهمت زدن ببری بعد بگی اینطور گفتن؟ این کفایت میکنه؟ علی‌عیال قرارن به این است، این که میفرماید کسانی که با آبروی دیگران و آبروی همسر مؤمنشون بازی میکنن ملعونن. خب این آدم در مراتب قرب به سوی سید الشهدا باید اول مشکلش رو حل کنه تا سیر بکنه. تا میرسیم به بعضی از گناهان که دیگه بنده اجازه بدید وقتم به پایان میخواد برسه، من عرض ارادت فرصت داشته باشین. روایات دیگر، در روایت دارد آدمی که دهانشو نمیتونه کنترل کنه، خداوند میفرماید من مبغوز من است، من دشمن میدارم آدمی که فحاشه. ان الله یبغض الفاحش المتفحش. در یک روایت دیگه دارد که اگه تو میخوای اهل جهنم رو بشناسی، اهل جهنم تو جهنم به هم فحش میدن. آیه شریفه است دیگه، روشنه. درباره بهشتیان میفرماید لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما. بهشتیان خیلی نرم، ملایم، دوستانه همدیگر رو با احترام یاد کنن، به همدیگر کمک بدن، اینجوری با هم رفتار میکنن. این علامت بهشتیای عالم دنیا هم همینطوره، نظر لطف دارن به هم. رحما و بینهم تراهم رکع ان سجدا، با هم دوستن. درباره جهنمیان میفهمد علامتشون این است که تو جهنم به هم فحش میدن، بدگویی هم دیگر میکنن، میگن خدایا اینو بیشتر عذاب کن، بدگوییشو میکنن. این بود ما رو گمراه کرد. اونی که رهبر گمراهان بود میگه اگه شما دور من نمیگرفتید من کی شما رو گمراه میکردم؟ شما منو تشویقم کردید که من رهبری امامت کفر رو به عهده بگیرن، میخواستی دور من جمع نشید. پروردگار میفهمد هر دوتون دو برابر به عذاب بشید. ولی ببینید این ضد هم گفتن ها، دشنام دادن ها، بدگویی کردن ها، این علامت آدمای جهنم تو این دنیاست. لذا دارد در روایت که اگر خداوند بنا بود فحش را خلق بکند، به عقبه وجوه خلق شده بود، بدترین قیافه ها. فرصت نیست من اون روایت حضرت یحیی علیه السلام رو بخونم که حضرت یحیی دارد یک وقت شیطان براش مجسم شد، با شیطان دارد در روایت زیاد ایشون ارتباط داشت. فقط حضرت یحیی هم نیست، حضرت نوح هست، حضرت موسی علیه السلام هست، انبیای قبل با شیطان ارتباط داشتن، ولی ارتباط نصیحت کردنی مثل ارتباطی که با حضرت آدم علیه السلام داشت. بعد در اونجا داره حضرت یحیی میگه شیطان من یه وقت میخوام قیافه واقعی تو رو ببینم. میگه یه حتی نمیتونی ببینی؟ میگه نه میخوام ببینم. میگه خیلی خوب، قرارمون که میگه فردا، حالا به تعبیر بنده با فردا 10 صبح. میگه باشه. کجا؟ میگه خونه من تو اتاقم. میگه باش. دارد در اون روایت مرحوم علامه مدرسی در ذیل یکی از آیات قرآن در بهار نقل میکنن، میگه حضرت یحیی رفت اون اتاق، تمام درها رو بست، خلل و فرج ها رو همه رو بست، قفل کرد در ورودی و هیچ کس نتواند به اون اتاق وارد بشود. بعد نشست، درست سر موعد شد، ناگهان دید یک موجود وحشتناک در اونجا برخی از قیافه هاشو نقل میکنه. یک چشم در پیشانی، بینی به صورت حیواناتی مثل خوک، بینی فرو رفته، دهان درست به عکس یعنی در طول بدون اینکه چانه‌ای داشته باشد، گوش‌ها چقدر وحشتناک، دو دست نه 4 دست. بعد چه لباسی، اصلا نمی‌شد به او. بعد ادامه می‌دهد با از یحیی، بعد به او صحبت می‌کند که این چشمت چرا اینطوریه، دهنت چرا اینطوریه، این لباس ها چیه، همینطور مفصل روایت، اصلا زمان به ما اذن نمیده، ولی قرارم بیشتر به اینه. به شیطان میگوید این قیافه توست و افراد دنبال تو رو میگیرن. شیطان میگه اگه من به این قیافه ظاهر میشدم که یه نفر دنبال من نمیافتاد، من چهره عوض میکنم، ولی بدانن اینهایی که دنبال من هستن قیافه واقعی من این است، دنبال یک چنین وقیحی رو گرفتن. لذا در روایت دارد که فحش رو اگه خداوند مجسم میکرد به عقبه وجه ترسیم میشد و انسانی که دهانش آلوده به فحش میشود قبیح‌ترین، کثیف‌ترین و زشت‌ترین چهره‌ها در دهان او خارج میشود. ان الله یبغض کل فحاش بذی، کلام رسول اکرم است، قلیل الحیا لا یبالی بما قیل ولا ما قیل له. خدا دشمن دارد انسان‌های بی‌شخصیت، فحاش، بی‌حیا که براشون مهم نیست چی میگن و چی میشنون، چون آدمی که بد حرف میزنه خب بهش هم بد جواب میدن، این که روشنه، براش مهم نیست، بهش بر نمیخوره باش مردم بد جواب میدن، چون بی‌شخصیته، مهانت دارد، بذی در روایت یعنی بی‌شخصیت. ببینید اتفاقا در صحنه عاشورا چیزی که از همه اینها مهمتر است در کلمات مکرر قمر بنی هاشم، در کلمات مکرر سید الشهدا، در کلمات مکرر زینب کبرا در زمان اسارت تکرار شد، کرامت انسانی آل هاشم است، کرامت انسانی شخصیت هایی است که اینها سمبل خصیصه حسینی هستند. اصلا انسان بی شخصیت تو این سلک نمیگن راه نمیدن، ولی همون پایین پایین این قطارها رو دیدید مسافربری، اون واگن آخر آخر واگن باربریه، برای حمل حیوانات و اسباب و اساسیه و اینهاست، تو این قطار تو باربری راش میدن، تو واگنی که انسانها هستن راه نمیدن. اولئک کالانعام بل هم اضل. بنابراین من اینا رو ردیف کردم برای اینکه در کل عنایت داشته باشید در فرهنگ خصیصه سید الشهدا که بحث محبت است، محبوب زمانی محبوب است که مبغوض نباشد، و آیات قرآن این گروه ها رو صریحا میگوید یا مبغوضند یا ملعونند، یا خیلی بخواد احترام بگذارد مثل مسرفین میفهمد ما اونا رو دوستشون نداریم، و این دوست نداشتن برای افراد عادی خیلی فشار نداره، ولی واقعا برای اهل الله، برای عاشق سید الشهدا خیلی فشار داره. یکی از رفقای ما خدا رحمت زنده است، البته من قوم با ایشون مرابطه داشتم، هر دومون خدمت استاد میرفتیم، مرحوم استاد بر من تعریف کرد، گفت یه روز همون رفیقت، گفتم بله، گفت یه روز اومد پلو من یک خوابی رو تعریف کرد و های های گریه میکرد، گفتم میشه بفرمایید؟ گفت بله. گفت اون گفتش که من با امیرالمومنین عهد بسته بودم که یه عمل زشتی رو
برام نهادینه شده بود، عادتم شده بود، ناخواسته این عمل زشت رو انجام دادم. یه عهد محکم با امیرالمومنین بستم که آقا من این کارو دیگه نمی‌کنم و شما برای من پدری کنید، اگر کردم من تنبیه بشم، دیگه هر حسابام این طرف با شما صاف بشه، اون طرف من تنبیه از طرف شما نشم، شما پدر امت هستید. بعد میگفت واقعا هم نکردم، ولی میگفت یه بار اتفاق افتاد، عادت شده بود دیگه، بی توجهی دو مرتبه اون عمل زشت از من صادر شد، مثلا فحشا، نه جالا عمل اخلاقی، دهانم مثلا سبک بود چیزی اینا از من صادر شد. گفت همون شب خواب دیدم که در یک کوچه‌ای دارم میرم، انتهای کوچه یک دری است. در عالم رویا به من گفتن این در بیت مبارک امیرالمومنین است. میگفت من یک بار یاد اون عمل زشتم افتادم، خیلی ترسیدم، زود برگشتم، گفتم من سمت خونه علی نمیرم، فکرشو بکنیم سمت علی نمیرم. میگفت برگشتم، تا برگشتم دو نفر اومدن به من گفتن که آقا با شما کار دارم. گفتم من با آقا کار ندارم. گفتم با علی کاری نداری؟ گفتم نه کاری ندارم. میگفت درست مثل کودک خردسالی که اینجاهاشو بگیرن از زمین بلند کنن، منو اینطوری گرفتن از زمین بلند کردن افردن گذاشتن جلوی امیرالمومنین. گفت من سرمو از خجالت جلوی امیرالمومنین پایین انداختم، ناگهان بدون اینکه امیرالمومنین حرفی بزنن یک کشیده محکم تو گوش من زد، آنچنان که من خوردم زد. از شدت این ضربه و اینکه من زمین خوردم از خواب پرید. میگفت دیگه رو پا بند نبودم، های های. گفت همون شب بلند شدم، متوسل شدم به صدیق اطهاره، گفتم خانوم من که روم نمیشه در خونه امیرالمومنین دیگه برم، شما لااقل وساطت کنید، من قول میدم دیگه تکرار نکنم. بعد مرحوم استاد میگفت من بهش گفتم اتفاقا خوشحال باش، ای کاش ما این کشیده ها رو از قمر بنی هاشم، ای کاش این کشیده ها رو از امیرالمومنین تو این دنیا بخوریم. اون توقیع شریف امام عصر که به شیخ مفید می نویسد باید آویزه گوش همه ما مسلمانان به خصوص شیعیان امام عصرمون باشد، که امام زمان به جناب شیخ مفید رحمت الله علیه که انصافا تاج سر شیعیان است، توقیع شریفش می نویسد که ای عبد صالح سلام مرا به شیعیانم برسان و به اونها بگو اگر نبود در نامه عمل اونها که به ما دائما هر دوشنبه ها و پنجشنبه ها علی ما به بالی، اون چیزی که به ذهنم میاد، یا در هر هفته، حالا تردید از منده است، اگر نبود در نامه های اعمال اونها که به ما عرضه می شود، ما چیزهایی رو می دیدیم که شرمنده می شدیم پیش پروردگار، و ما انتظار نداریم از شیعیانمون این چیزها در نامه عملشون باشه و به ما عرضه بشود. اگر نبود اینها یمن لقاء ما برای اونها به سرعت حاصل میشد، لتعجلت الیوم به لقاء اینا، نمیخواد اونها بیان پیش ما، ما میریم پلوشون. ولی چه کنیم که اینا ما رو شرمنده میکنن پیش پروردگار به حساب اینکه ما امام اونها هستیم. ببینید ای کاش انسان در همین دنیا، در زیر همین خیمه های امام زمان، در زیر همین خیمه های قمر بنی هاشم حسابش رو صاف کن. ولذا بنده با همین مقدمه اجازه بدید ابراز ارادتی بکنم به ساحت مقدس قمر بنی هاشم با استقبال یک صلوات. یک صلوات با هم بفرستیم. ببینید من میخوام ابراز ارادتم رو برخلاف رسم جاری که این شبها میکنن بکنن. ببینید ما قمر بنی هاشم رو معمولا در مقاتل و در احوالات ایشون به عنوان یک شخصیت شجاع، پهلوان، رزم‌آور، پرقدرت در میدانهای جنگ میشناسیم و حقم همینه، دیشبم گفتم. ولی در هم زیارتنامه های حضرت که از لسان معصوم صادر شده است و هم در برخوردی که سید الشهدا در اوقات مختلف با وجود مبارک قمر بنی هاشم داشتن، ما مشاهده میکنیم تأکید بر چیز دیگری است. اجازه بدید من در ابتدا که همه با هم بخوانیم، چون امشب شب قمر بنی هاشمه، این زیارت وجود مبارک قمر بنی هاشم رو همه با هم بخوانیم و به آستان مقدسش ابراز ارادتی بکنیم، بعد من وارد زیارت نامی بشم. ببینید ما وقتی که زیارت حضرت رو میخونیم عبارات اینطوری است. میفرماید زیارت کردی هرچه شد سمت خور، بعد داخل بشو و بعد خودت رو روی قبر مطهر قمر بنی هاشم انداز و قول السلام علیک ایها العبد الصالح، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته و رضوانه و علا روحک و بدنک اشهد و اشهد الله تا آخر دیگه. من چون زمان نداریم، ولی به خصوص ببینید عزیزان، ما اصلا وقتی میخوام به محضر قمر بنی هاشم بریم، اول شعارمون این است که من شهادت میدم تو مطیع تام، بدون اینکه ذره اظهار نظر در برابر اولیای الهی بکنی، من تو رو به این میشناسم، تو مطیع رسول اکرم بودی، مطیع امیرالمؤمنین بودی، مطیع حسن و حسین بودی علیهم السلام، من تو رو به این میشناسم. یعنی چی؟ یعنی ما تو هم منو زمانی قبول میکنی و زمانی من از مقربان درگاهت هستم، خودم رو روی قبرت انداختم، با همه وجودم تو رو در بغل گرفتم که به تو ثابت کنم قلب منم و قلبی لقلب کم سه، قلب من با قلب شما یگانه است، من ذره دوئیت بین من شما نیست. در خصیصه سید و شهده من اینو عرض بکنم که تفاوت آتش گرفتن و سوختن و محبت و تفاوت قدم زدن در طریق دوم که طریق تاجرات، این است که در طریق عشق خودسوزی است و خودسازی. انسان باید آتش بگیرد تا بتواند. چرا در ادبیات عرفانی ما انسان عاشق رو به ققنوس تشبیه کردن؟ ققنوس یه پرنده افسانه ای است، ولی در ادبیات عرفانی میگن ققنوس وقتی هنگام مرگش میرسد بال میزند، هنگامی که فراوان بال میزند به این معنا که میخواهد پرواز کند، ناگهان آتش میگیرد و از آتش او خاکستر میشود و از خاکستر او ققنوس جدیدی متولد میشود و با آسمان پرواز میکند. این کنایه به این است که انسان تا زمانی که آتش نگیرد در درگاه قمر بنی هاشم نمیتواند پرواز کند. لذا مطیع رسول اکرم، مطیع امیرالمؤمنین اصل کلی است. و بعد ادامه رو ببینید، مقام حضرت باز به گونه شهادت نامه امشب میخونیم. عزیزان من، خدا رحمت کند مرحوم حسام رو که در فردا شب باید اینو خوند، ولی من میخوام بگم شهادت نامه ما رو قمر بنی هاشم امشب باید امضا کنه که شهادت نامه عشاق امشب امضا شود. ای حسینیا، ای عباسیا، امشب از قمر بنی هاشم بخواید، و الا اگه ایشون امضا نکنه سید الشهده امضا نخواهد کرد. عبارت این است: اشهد انک قد بلغت و بالغت فی النسی، من شهادت میدم تو اتمام حجت به همه کردی، به ما هم کردی، نه فقط به اصحاب عمر سعد، و اعطیت غایت المجهود، با تمام توان در میدان حسینی وارد شدی، فبعثک الله فی الشهدا و جعل روحک مع ارواح الشهدا و اعطاک من جنانه افسحها منزلا. اینا مقامات هستا. یعنی امام شعار نمیده در زیارت نامه، داره قدم به قدم مقام و مرتبه مشهود رو میفرماید که من شهادت میدم تو بالاترین مراتب بهشت و خداوند به تو داد، حتی از جناب جعفر طیار که خداوند دو بال به او داد در بهشت، هر جا بخواد پرواز کنه تو از او بالاتری. و اسزلها قرفن و رفع ذکر کفی الیین، ذکر تو نه در بین مردمان، نه در میده بهشتیان،
نه در بین اولیا، در میان علیین. علیین در اصطلاح قرآن مخلصین رو میگن. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم فقط یشهده المقربون. دیگران اصلا نمیتونن از نورانیت اون مقام نگاه کنن به مقام علیین، و تو در مقام علیین حرکت میکنی. و حشرک مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. ببینید ایشون صدیق بود، در مقام صدیقین بود، انبیا بود، صالحین بود، شهدا بود. و حسن اولئک رفیق، خوش به حال، خوش به این رفقایی که داری. اشهد انک لم تهن، من شهادت میدم هرگز سستی نکردی. لم تنکل و انک مضیت علی بسیطه من امرک. بعد در پایان، من به خصوص این پایان رو در پایان ابراز اراده هم میخوام بخونم، که بعد میگه اد رو کرد نماز بخون بلا سر حسرت، از خدا هر چی میخوای بخوا، ولی بعد این عبارت رو بگو. حالا عزیزان من، همه دست گدایی در خانه قمر بنی هاشم دراز بکنیم. قبل از اینکه وارد بر ذکر مصیبت بشوم، همه با هم با داستان گداییمون، یه خواهش هم میکنم، خواهش میکنم برای خودمون اول دعا نکن. چون دارد میگوید کسانی که اول برای دیگران قعا میکنن، خداوند 70 برابر اون دعا رو برای خودشون مستجاب میکنن. در یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام است، راوی میگوید من دیدم در شب خاصی بود، حالا شب قدری بود چی بود، دیدم همینطور سر و پا ایستاده بود، دستاش دائما بلند بود، همینطور دائما درباره دیگران دعا میکرد و درباره خودش کلمه ای دعا نکرد. دعاش تموم شد بهش گفتم خب تو چطور درباره خودت دعا نکردی؟ گفت خودم از دولب مبارک مولایم شنیدم کسی که درباره دیگران دعا میکند، خداوند 100,000 برابر اون دعا رو در حق خودش مستجاب میکنه. در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام میفرماید کسانی که برای دیگران خیرخواهن و دعا میکنن، ملائکه الهی در کنار او قرار میگیرن، نه یک بار و دوبار، دائم میگوین آمین آمین، خدایا دعای این بنده رو مستجاب کن. اذا خواهش میکنم امشب اول از همه تمام حقوقی رو که ممکن است بر گرده دیگران خطا کرده باشند و حقی از ما به گردن دیگران باشه، همه اون حقوق رو حلال کنیم، که خداوند بگویم بار الها ما دیگران رو حلال کردیم، تو هم ما رو حلال کن. دیگران اگر ما رو اذیت کردن، ما بیش از همه سپاسی و ناشکری درگاه تو و سید الشهدا و قمر بنی هاشم و در رأس همه اونها امام زمانمون رو اذیت کردیم، خدایا تو ما رو حلال کن تا اینا ما رو حلال کنن. فاطمه زهرا و صدیقه کبرا، تو رحیمی، تو مادر امتی. عقل، پدر امت محور عقل است، ولی مادر محور محبت است. ما اذعان میکنیم، اقرار میکنیم فاطمه زهرا که ما اشتباه کردیم، با گردنی کج، با قدی خمیده، با چشمانی افسرده به درگاه تو آمدیم که سفارش شما رو به قمر بنی هاشم بکنیم، که قمر بنی هاشم سفارش شما رو میپذیرد. ما از سایه، از این خیمه که میخواییم بریم بیرون به برکت قمر بنی هاشم، یک دعای ما مستجاب بشود، که اون دعا اگر مستجاب نشود بقیه دعاهای ما مستجاب بشود خاصیتی ندارد. و اون یک دعای این است که از سایه بار الها تمام گناهان جمع ما رو به کاملترین وجه، بدون اینکه آثار کدورتش در روح ما بماند، خدایا از سایه ببخش و بیامرز. بارالها تو را به حق محمد و آل محمد و دستان قطع شده قمر بنی هاشم، خدایا تو به نفس اسبان مجاهدینت در قرآن قسم خورد. بارالها تو به جرقه پای اسبانی که غیر معصوم بر او سوار بود قسم خوردی. اینها قیمت دارد. ما تو را به حق دو دست قلم شده قمر بنی هاشم، دو دست به فرق شکافته قمر بنی هاشم قسمت میدهیم. بار الها از سایه همه رفتگان ما، همه کسانی که سالهای قبل در این خیمه بودند و جزء پیر غلامان اهل بیت بودند، همه محبین سید الشهدا، همه غلامان قمر بنی هاشم رو از سایه ببخشی و بیامرزی و مدارج اونها رو بلند و بلندتر بکنی و از سایه اونها رو میهمان سفره خودت قرار بده. و اما ذکر مصیبت، دعا رو آخر نخونم، ذکر مصیبت. ببینید عزیزان، قمر بنی هاشم اگر از بنده سوال بکنید، خصوصیتی که ایشون رو خیلی محبوب کرد چند تا بود. اول خصوصیتش غیرت نشون میده. قمر بنی هاشم معروف است به غیور. مرحوم ماماغانی در تنقیح المقالش وقتی که صحبت از عباس میخواد بکند اینطوری میگوید، من این عبارات ایشون رو میگویم، میگوید ان العباس کان من فقهاء اولاد الائمه. ببینید یعنی عباس شجاعتش گویی تحت شعاع قرار گرفته بر این است که فقیه اهل بیت است. عباس رو ما به جنگاوری میشناسیم، ولی غیرت او بود که او رو جنگاور کرد، پشتوانه غیرت او بود که او رو نگهبان حریم اهل بیت کرد. لذا میفرماید ان العباس کان من فقهاء اولاد الائمه و کان عدلا ثقه نقیا تقیا. عباس عدل بود، ثقه بود، تقی بود، نقی بود، پاکیزه بود، تالی تل به معصوم بود و مشاهدات ایشون و مکاشفات ایشون آنچنان بود که حالا بعد عرض میکنم امام زمان هر زمان از روی هوا و هوس و احساسات و اینها ذره سخن نمیگوید. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دارد وقتی که در شب عاشورا سید الشهدا همچنین سرشون روی زانوشون گذاشته بودن و جونم داشت شمشیر ایشون رو چیز میکرد، نامه ابن زیاد ملعون توسط شمر به عمر سعد میرسد که عمر سعد چرا داری هی امروز فردا میکنی؟ چون عمر سعد نمیخواست به جنگ دیگه. چرا هی مماطله میکنی؟ یا به جنگ با حسین آماده می شوی یا فرماندهی سپاه رو به شم واگذار کن. و بلافاصله عمر سعد عصر روز تاسوعا فرمان حمله می دهد. سپاه صدای سوم اسمان میاد. حضرت همینطور اینطوری بودن. زینب کبرا این شبها باید دائم بگیم اما از دل زینب، اما عدل زینب کبرا خیلی مضطربه دیگه، دائما نمیدونه چه میشود. سراسیمه میاد پلو برادر، میگه برادر مگه صدای سوم اسبار شما نمیشنوید؟ حضرت سرشونو بلند میکنن میگن همین الان پیغمبر اکرم در عالم رویا دیدم. پیغمبر فرمودن حسین جان به زودی به ما ملحق خواهی شد، پیش ما خواهی آمد. زینب کبرا دارد محکم به صورتی خودشون میزنن، شروع میکنن وا ویلا کردن، آه و ناله کردن. حضرت میگن زینب، بعد بیهوش میشن. سید الشهدا آب به صورت مبارک خواهر میپاشن. حضرت به حال میان میگن زینب جان تو را به خدا قسمت میبینی کرامت عزت. زینب جان خواهرم تو را قسمت میدم به حق آبا و اجدادمون، تا من زنده هستم نه صورت بخراشی نه گریبان بدری و نه کاری بکنی که ما پیش این دشمنان خار و ذلیل بشیم. بعد قرارم به این است، ببینید امام زمان ها رو میکند به قمر بنی هاشم، میگوید برادر به فدایت. امام زمان به قمر بنی هاشم، حضرت به علی اکبر نفرمود، حضرت به احری نفرمود، به قمر بنی هاشم فرمود برادرت فدات بش. عباس هم برو بینه چی میگن. یعنی عباس در صحنه عاشورا مشکل گشای حسین، هر جا که کار حسین گیر میکرد، هر جا که پیچ برمیداش عباس. بعد حضرت میرن دیگه، بدونید عزیز تشریف بردن من وقت شما رو نگیرم، که میرن صحبت میکنن. حالا فردا شب یه فرصت بشیم عرض میکنم که عمر سعد میگه فرمان حمله صادر شده، میگه صبر کنید حالا عباس تنها هم نمیرد. ببینید شخصیت ها رو ببینید، عباس با 20 سوار میرود. تو این سوارا کیا هستن؟ علی اکبر، زهیر، حبیب، این مشکل گشاها. یعنی صحنه عاشورا عزیزان من 40 چراغ است. ما فوق این 40 چراغ در کنار چراغ حسینی درخشش شما نمیبینیم و الا والله العظیم در تاریخ بشریت اگر یک زهر پیدا بشه بایستی با آب طلا احوالاتش رو بنویسن که در مقاتل ما میبینیم کم نوشته میشه چون نشناخته است. علی حال قرض به این است که میرود و برمیگرده میگه که اعلان جنگ نه حضرت میفرمایین عباس جان میتونی ازشون بری مهلتی بگیری ان شاء الله که خدا میداند که من چقدر نماز رو دوست میدارم، تلاوت قرآن رو دوست میدارم، چقدر استغفار رو دوست میدارم. یه امشب ما با نماز و با قرآن و با استغفار محسوس بشیم. که مرحوم عاشق عباس قومی می نویسد مستحب است انسان شب عاشورا تا صبح احیا بگیرد به یاد احیای خیام حرم سید الشهدا که تا صبح همشون احیا گرفتند. بعد از کلمات غیرت سید عمر بنی هاشم بگم که ممکن است ما کمتر شنده باشیم. این عبارت رو مرحوم علامه مجلسی نقل می‌کند، میگوید شعار عمر بنی هاشم در تمام طول عمرش که پشت سید الشهدا را می‌رفت، هیچ وقت جلوتر از برادر را نرفت و احترام فوق‌العاده داشت و اصلا این که در مقاتل می‌بینید اصلا کلامی از عمر بنی هاشم به نام عباس نوشته نشده، به خاطر اینکه ایشون هرگز اظهار وجودی در برابر سید الشهدا نداشت، ولی در دنبال حضرت را می رفت. این شعارش بود لا والله لا والله لا ابدل اخ الحسین بالانبیاء، من برادرم حسین رو با انبیای الهی هم عوض نمی کنم، امیری حسین و نعم الامیر، در همه زندگی امیری حسین و نعم الامیر. بار الله ما شعار عباس امشب میگیم امیری حسین و نعم الامیر. بعد دارد مرحوم علامه مجلسی این عبارت رو هم میگوید، میگوید کان العباس رجلا وسیما جمیلا یرکب الفرس المتهم، یعنی عباس خیلی زیبا بود، چشمان گیرایی داشت، خیلی پرهیبت. اصلا عباس اسمش عباس که نبود، عباس مینامیدنش. چرا؟ چون خیلی هیبت داشت. عباس از عبوس میاد، به شیر در لغت عرب میگن عباس، چون اصلا حیوانات وقتی در برابر شیر قرار میگیرن گویی محو میشن، قدرت فرار ازشون گرفته میشه. دارد کان رجلا وسیما جمیلا یرکب الفرس المتهم، سوار اسبای بلند میشد چون پای مبارک رو زمین میکشید. و رجلاه و یخوتان فل ارض کان یقال له قمر و بنی هاشم و لباء الحسین معه و کان العباس سقا. خب من بذارید آخرین عرضم هم عرض کنم و ادامه ابراز ارادت رو عزیزمون داشته باشن. و عباس سه تا وظیفه داشت. اولین وظیفهش پرچمداری بود. حالا چرا حضرت پرچمداری رو به عباس داده بود؟ یه حکمتی داشت، چون عباس خیلی قد بلند بود و بعد این پرچم همیشه در دستان مبارکش بود که دارد وقتی که از اسرا رو وارد ابن زیاد کردن در کاخ ابن زیاد، این پرچم حسین رو هم با خودشون آوردن. ابن زیاد خودم کار کرده بود، جنگیده بود، تا پرچم رو دید گفت مرحبا مرحبا، به من بگید پرچمدار حسین کی بوده؟ حسین عباس بوده. حالا چطور؟ گفت نگاه کنید به چوبه این پرچم، تمام این چوبه تیرباران شده جای پنجه های این سردار که تا آخرین لحظات عمرش این پرچم حسینی رو نداشت زمین بخوره. حالا چرا سید الشهدا پرچم رو به عباس داد؟ چون این بچه ها خب تو گرد و غبار جنگ و این اسبا این طرف اون طرف خب نمی دیدن که کی داره کشته میشه، کی داره میبره، کی داره میبازه، کی داره، ولی این پرچم رو که نگاه میکردن آرامش داشت که هنوز عباس زنده است. یه شعری رو دارد، یکی از شعرها گفته بعد از شهادت عباس خیلی آتش میزنه، هر وقت من این شعر رو میخونم خدا گواهی به اندازه یک روزه گریم. میگوید وقتی عباس شهید شد حرف دل سید الشهدا این بود، رو کرد به عباس گفت عباس چون الیوم نامد الیوم نامد اعیونون بکلم تنمد، از این شب یه چشمهایی به خواب میرود که تو بیدار بودی از ترس تو خوابشون نمی بود. و به عشق و تسخدت اخرا فعظم الله، ما یه چشمایی هم از امشد یه خواب به چشمشون نمیاد. چون تو دیگه نیستی ازشون دفاع کنی. این یه وظیفه عباس بود. وظیفه دوم عباس سقایی بود. اصلا یکی از القاب حضرت عباس ابوالقربه بود. شما تصورش انسان واقعش اصلا من هرچی توی این فضا میخوام وارد بشم، چون فضای عاشورا اینقدر سنگینه، انسان وارد که بشه هر گوشش که وارد بشه ذوب میشه. تصور بکنید یک فرمانده تمام سر و پای وجودش در زره آهنی، آتش از آسمان میبارد، این زره خوب گرم است، از اون طرف موظف است دائم به اصطلاح مشک دوشش باشه، از اون طرف با یک دست، چون عباس نیزه‌باز اصطلاحا، چون از قبیله بنی عامر بود به عباس میگفتن عامری، چون جدش ابو مره عامری معروف بود به نیزه‌بازی، اصلا بهش میگفتن ملاعب الاسنه، لذا حضرت عباس اصلا کسی جرأت نمیکرد از 2-3 متری نزدیک بشه، با نیزه از زمین بلندش میکرد تا نوبت به این برسد که بخواد با شمشیر بزنه. لذا دارد وقتی اسرا رو خیمه چه کاروان و اسرا به مدینه اومدن، ام البنین اومد جلو روی کرد به اون کسی که خبر آورده بود قبل از اینکه کاروان برسه، بشیر اومد خبر کاروان رو آورد، روی کرد به بشیر گفت بگو ببینم از کربلا چه خبر. بشیر گفتش که همینقدر بهت بگم عثمان کشته شد. گفت به تو میگم چه خبر از کربلا؟ گفت همین به قدیم جعفر کشته شد. گفت به تو میگم از کربلا به من بگو جان عثمان و جعفر فدای حسین. گفت دیگه بگو که کی کشته شد. گفت عثمان هم کشته شد، برادرای عباس. گفت فدای حسین. بعد گفت حسین هم کشته. گفت مگه عباس نبود؟ گفت آخه عباس تو دستشو قطع کردم. گفت بله حالا فهمیدم که اگر عباس من دو دست در بدن داشت کسی جرأت نمیکرد بهش نزدیک بشه تا به حسین من تعرضی بکنم. همه با همین دعا رو بخونید. آقا تشریف بیارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تدع لنا في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم. این موقعی است که انسان زیارت اقمر بنی هاشم بکنه، حالا از حرم بخواد بیاد بیرون. عزیزان ذکر مصیبت کردیم، توسل داشتیم، با هم دعا بکنیم. میگه خدایا من تو رو قسمت میدم به حق محمد که در این مکان مکرم زیر خیمه عباس والمشهد المعظم لا تدع ذنبا الا غفرته
ولا هما الا فرجته.
همه گرفتاری های ما رو خدایا از سایه گشایش براش حاصل بکن.
ولا کربا الا کشفته.
تمام گرفتاری ها کروبات ما رو به برکت عباس خدایا بردار.
ولا مرزن الا شفیتا ولا عیبن الا سترتا.
خدایا اگر عیوب ما رو پیش قمر بنی هاشم من باز کنیم، ما اصلا روی سر بلند کردن پیدا نمی کنیم. خدایا خودت امشب اون عیوب ما رو در نزد اولیاءت بپوشان.
ولا رزقن الا بسطتا ولا خوفن الا آمنتا ولا شملن الا جمعتا.
این تفرقه، این گرفتاری ها، این پراکندگی های ما رو خدا با جمعیت بر محور ولایت قرار بده.
ولا قائبا الا حفظت و ادیت ولا حاجتا من حوائج دنیا والآخره.
خدایا همه حوائج دنیوی و اخروی ما، پدران، مادران، رفتگانمون، اونهایی که میخواستن بیان نتونستن بیان، تمام اونهایی که زیر پرچم سید الشهدا و قمر بنی هاشم در اقصا نقاط دنیا حاجت دارن، خدایا همه اینها رو از سایه حاجاتشون رو به احسن وجه با عافیت مستجاب بگردان.
ولا حاجتا من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولي فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين.